أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم اخباریین با استناد به برخی روایات تلاش کرده اند اثبات کنند که اگر حکم شرعی از طریقی غیر از نقل از معصوم و سماع از معصوم به دست ما برسد اعتبار نداره. به نظر اونها حتی احکامی که عقل استقلالاً به اونها حکم دارد و اون رو درک می کند، مثل احسان و صدقه به فقیر، اگر غیر از طریق معصوم مطرح بشه عقل اون رو درک بکنه، این اعتبار و حجیت نداره. همه چیز دائر مدار نقل و سماع از معصوم. البته حالا اینکه ریشه این سخن اخباری ها چیست و از کجا اینها به این نتیجه منتهی شدند، مرحوم شهید مطهری از قول مرحوم آیت الله بروجردی نقل کردند که من بعید نمی دانم سر سلسله اخباریین مثل ملا محمد امین استرآبادی و اینها تحت تأثیر فلاسفه حسی مغرب زمین و اروپا که آثارشون با واسطه منتشر شده به اینجا رسیده، این سخن رو گفته باشن. به هر حال حالا ما با اون جهت کاری نداریم که تا چه حد تحت تأثیر نظر پیشینیان و اسلاف خودشون بودن و چه حدی این سخن با واقعیت منطبق است یا نه. بالاخره اخباری ها با استناد به این روایات به دنبال اثبات این مطلبند که اگر حکم شرعی از غیر طریق وساطت معصوم به ما ثابت بشه این هیچ اعتباری نداره. خب مرحوم شیخ به این شبهات یا این دو شبهه به اصطلاح جواب دادند، اما ملاحظه فرمودید که پاسخهای مرحوم شیخ چندان مسئله و مشکل را حل نمی کنه. محقق نائینی در بررسی این روایات اینها را به سه طائفه و سه دسته تقسیم کرده. ایشون معتقد است دو طائفه از این روایات ارتباطی به موضوع بحث ما ندارد. تنها یک روایت، یک طائفه قابلیت این که اخباری ها به اون استناد بکنند رو داره که اون رو هم ایشون جواب میده. حالا ببینید این سه طائفه به نظر محقق ناینی اینا هستن. میگه یک طائفه از روایات ما را از اخذ به قیاس و استحسانات ظنی و اعتبارات وهمی منع کرده، همان چیزی که عامه به اونها استناد میکنن، عامه به قیاس، به استحسانات ظنی و امثال اینها برای استخراج حکم شرعی استناد میکنن، لکن ائمه ما رو منع کردن و شدیداً با این روش برای استخراج حکم شرعی مخالفت کردن. ایشون می‌فرماد این طایفه اصلا به بحث ما ارتباطی نداره، چون بحث ما درباره اموری که موجب ظن میشن نیست. قیاس و استحسان و امثال اینها مفید ظنن، ما درباره اعتبار عقل قطعی بحث میکنیم. پس این طایفه اصلا به بحث ما مرتبط نیست. طایفه دوم روایاتی است که دلالت بر اعتبار ولایت در صحت عبادات دارد، یعنی از برخی روایات به دست می آید که تا ولایت ولی الله نباشد عبادات ما صحیح نخواهد بود. اون روایت رو هم یکیشو ملاحظه فرمودید که مرحوم شیخ نقل کرده بودن. محقق ناینی می‌فرماید این روایات هم به بحث ما و موضوع بحث ما مرتبط نیست. برای اینکه از این روایات به دست می‌آید که ما اعتقادمون باید به ولایت باشه، یعنی به امر پیش از استخراج حکم داره توجه میکنه، میخواد بگوید هر کسی تا اعتقاد به ولایت نداشته باشد اعمالش ثواب نداره و مورد قبول نیست. این فرق میکنه با موضوع بحث ما. بحث ما درباره حکم قطعی عقل، یه حکم شرعی رو بخوایم با عقل قطعی استفاده بکنیم آیا این معتبره یا نه؟ خیلی خوب، این موضوع بحث ماست. اما روایات ناظر به مسئله اعتقاده و این که اگر کسی حکمی را ولو به نحو صحیح و مطابق با اون چه که ائمه علیهم السلام فرمودند عمل بکنه، اما نه از باب اینکه اونها گفتن، بلکه مثلا این حکم را خودش بهش رسیده با قیاس، مثلا از همون طرق عامه، یا نه اصلا حتی ممکنه امام صادق فرموده باشد اما این خوشش آمده و به این حکم عمل کرده. تا زمانی که اعتقاد به ولایت ائمه علیهم السلام نداشته باشد این فایده ای نداره، این عمل، این کاری که او انجام میدهد اصلا مقبول نیست. میخواد نفی قبولی عمل، نفی ثواب بکنه. پس اصلا این عرض به حضور شما کاری به این بحث نداره. ما بحثمون بر اساس اون روایات، لو بله سل رجلا، لو بله لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و حج دهره، همه این کارا رو بکنه مطابق با دستور اهل بیتم باشه، تا زمانی که اعتقاد به ولایت نداشته باشه این عرض به حضور شما مورد قبول نیست. اینجا پس بحث صحت و عدم، موضوع بحثمون صحت و عدم صحته، در حالی که این روایت به مسئله قبول و ثواب اشاره داره. طائفه سوم روایاتی است که ظهور دارد در این که احکام باید با وسادت و به اصطلاح ابلاغ از طرف حجج به دست ما برسه، یعنی اون احکامی که با وساطت الحجه و تبلیغ الحجه به ما رسیده، اگر ما بهش عمل بکنیم این اعتبار داره، ولی اگر بدون تبلیغ و وساطت اونها باشد اعتبار نداره بلکه باطل است. ایشون میگه این روایات، این طایفه از روایات میتواند به بحث ما مرتبط باشه، به این معنا که اخباری ها به این طائفه استناد بکنن و بگن اگر حکمی با وساطت عقل ثابت بشه این اعتبار ندارد. ولی خب این روایات میگه حکم باید با تبلیغ حجت باشه. حجت یه معنای عام میداره، الحجتو اما ظاهریتون و اما باطنیه. حجت ظاهری خود ائمه علیهم السلام هستند و حکمی که از این طریق به ما برسه اعتبار داره، اما یه حجت باطنی هم داریم که عقله. اگر عقل مستقلن یک حکم شرعی را به نحو قطعی کشف بکند، اینا مشمول این روایاته. چرا ما اون رو از شمول این روایات خارج میکنیم؟ بنابراین این طائفه سومه که تنها به بحث ما ارتباط داره، ولی متاسفانه نمیتواند وافی به مقصود اخباری ها باشد، یا خوشبختانه باید بگیم، چون حجت شامل عقل هم هست. پس وساطت الحجه بر احکام مدرک توسط عقل هم صدق میکنه. اینم فرمایش محقق ناینی. خب حالا راجع به اون طائفه اول و طائفه دوم، خب فرمایش ایشون فی الجمله مقبوله. ما هم قبلا اشاره‌ای کردیم، حالا مثلا طائفه دوم رو مرحوم شیخ هم میگفت به بحث ما ارتباطی نداره، ولی به یه جهت دیگری بود. حالا مرحوم ناینی به یه جهت دیگری این رو میفرماید. عمده در طائفه سومه که آیا این سخن محقق ناینی میتونه ردیه‌ای بر اخباری ها باشه یا نه. ایشون میگه این روایات که ظهور در اعتبار حکم ناشی از تبلیغ الحجه باشد داره، و این حجت شامل حجت ظاهری و حجت باطنی میشه، اینجا این محل بحث. اخباری ها معتقدند این حجت تنها بر معصومین و حجج ظاهریه منطبقه، نه عقل. به عبارت دیگر اینها اساسا عقل را حجت نمی دانند تا بخوان این فقره از روایت را شامل اون بکنن. بله، یک راه اینجا وجود داره در مقابل اخباری ها، و اون این که ما ضمیمه کنیم یه طائفه دیگری از روایات را به این طائفه و مجموع این دو رو داله بر این سخن بدانیم. یعنی بگیم یک دسته از روایات میگن حکم فقط از راه وساطت حجت یا با وساطت حجت به ما برسه. یه روایاتی هم داریم که دلالت میکند بر این که حجت گاهی ظاهری است و گاهی باطنی. ان لله علی الناس حجتین، خدا بر مردم دو حجت دارد، حجتون ظاهره و حجتون باطنه یا حجتن باطنه و حجتن ظاهره. خب اینجا با ضمیمه کردن این روایت به اون روایت میتونیم بگیم خیلی خوب، حجت باطنی هم عقله، پس اون روایات شامل عقل هم میشه. یعنی اگر عقل وساطت بکند باز معتبره، چون عنوان حجت بر عقل صدق میکنه. اینطوری ما میتونیم استدلال کنیم، اما این دیگه استدلال به اون طائفه نیست، بلکه یک استدلال مرکب از دو دسته از روایات که با ذمیمه اونها ما نتیجه میگیریم مثلا حجیت حکم قطعی عقل را. اما این غیر از اون مطلبی است که محقق نائینی خودش در تفسیر روایت و در مقام پاسخ به اخباری ها فرمود. دقت کنید، اخباری ها میگن عقل حجت نیست، استناد میکنن به این که طبق برخی از روایات باید هر حکمی با وساطت حجت به شما برسه و حجت هم معناش معلومه، یعنی معصوم. نائینی رحمت الله علی در جواب ایشان می‌فرماید این حجت شامل حجت باطنی هم میشه که عقل باشه. اشکال این شد که این جواب اون طائفه از روایات نیست، چون اونا اصلا میگن این حجتون شامل عقل به عنوان حجت باطنی نمیشود. پس این جواب مرحوم نائینی تمام نیست. بله، ما میتونیم با ذمیمه دو دسته از روایات حکم به اعتبار عقل قطعی بکنیم، ولی این دیگه یه استدلال و طریق دیگری است غیر از طائفه سوم که ایشون فرموده. بنابراین این مطلب هم قابل قبول نیست. اینجا صاحب منتقل اصول یک بیان دیگری در مورد این روایات مطرح کرده. ایشون میگه ما همان چیزی را که در باب قطع قبلا گفتیم که قطع دو نوع داریم، قطع موضوعی و قطع طریقی. در قطع موضوعی اختلافی در این که به هر نحوی بخواهد در موضوع اخذ بشه وجود نداره، چون همه چیزش تابع کیفیت اخذ موضوع در اخذ قطع در موضوعه. این هیچ مشکلی نداره. اما قطع طریقی رو نمیشه. در قطع طریقی ما نمیتونیم بگیم مثلا یه جاهایی معتبر هست یه جاهایی نیست. از اون مسئله در اینجا استفاده کنیم، بگیم که کأنه این روایات میخوان بگویند که زمانی حکم به مرحله فعلیت میرسد که از طریق معصوم به ما رسیده باشه. این معناش چیه؟ معناش این است که حکم مقید شده، یا به عبارت دیگر در موضوع اون حکم قیدی در نظر گرفته شده که اگر علم و یقین به سماع از معصوم پیدا شد، اونگاه فعلیت خواهد داشت. این روایات اینو میرسونه، این روایات ظهور در این دارد که حکم تا زمانی که اعتقاد به ولایت نباشد فعلیت ندارد. یعنی حکم انشاء شده، ثواب و عقاب هم براش به اصطلاح معین شده، اما اگر یه جایی ثواب نفی شد به این معنا نیست که حکم نیست. این که گفت فانه لا ثواب له، اگر اعتقاد نباشد هیچ ثوابی نسبت به اون وجود نداره، یعنی میخواد بگوید هیچ حکمی تا زمانی که اعتقاد به ولایت نباشد فعلیت نداره، به مرحله فعلیت نمیرسه. این چیزیست که از این روایات عرض به حضور شما استفاده می شود. دیگه این دستبندی که مثل مرحوم نائینی اینجا کردن در روایات، اینجا در کلمات ایشون وجود نداره. خب این هم مطلبی است که ایشون در منتقا فرموده، اما حالا ببینیم این مطلب درسته یا نه. البته قرینه‌ای هم ایشون برای مدعای خودش ذکر کرده که این کلمه یووالی قرینیت داره، میگه که کسی که اعتقاد به ولایت ولی خدا نداشته باشد، فتکون اعماله به دلالته، که اعمالش به دلالت او باشد، بله این فکذا، این چنین خواهد شد. خب اینجا قبل از مسئله حکم به عدم ثواب و اینکه به خاطر عدم ولایت ثوابی برای کار او نیست، این کلمه لم یعرف ذکر شده، کسی که حکم را از این طریق به دست نیاورد. لم یعرف ولایت ولی الله، یا لم یعتقد به ولایت ولی الله. خب این داره اشاره می کند به اعتقاد به اصل امامت. این که ما باید به طور کلی اعمالمون و رفتارمون ناشی از دستور امام باشد، یعنی همه کارها و اعمال ما به دلالت و راهنمایی ائمه باشن. همه چیز دار مدار اونهاست. اما آیا این به معنای این است که اگر ما مثلا یک حکمی را از عقل قطعی به دست آوردیم، آیا این درسته یا نه غلطه؟ آیا این روایت اون رو نفی میکنه؟ آیا از این روایت به دست میآید که ما هیچ راه دیگری و طریق دیگری نباید انتخاب بکنیم؟ عقل قطعی هم خودش یه راهی است که تو بعضی روایات دیگر به اون تأکید شده. بنابراین این مطلبی که ایشون فرموده فی نفسه مشکلی نداره. این تفصیلی که از کلمات ایشون به دست میاد با ظاهر این روایات نمیسازه. پس یه وقت میگیم مثلا این معنا مشکل داره، یه وقت میگیم از روایت این معنا استفاده نمیشه. مشکل اصلی این بیان این است که این با ظاهر این روایت و امثال اون سازگاری نداره و ازش استفاده نمیشه. خب پس این روایت رو چیکار باید بکنیم؟ تا حالا پاسخ محقق انصاری، شیخ محقق نائینی، صاحب منتقل اصول را به این روایات ملاحظه فرمودید و هنوز مسئله حل نشده. تا فردا ببینیم که الحمدلله.